رسیدیم به ساعت 8 و زمان اون فرا رسید که از شما عزیزان دعوت کنم برای همراهی با برنامه گفتگوی فرهنگی. این برنامه امشب به علوم انسانی و نظریه پردازی ایرانی میپردازه.
طبیعتاً وقتی شما بخواییم فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
سلام بر شما همراهان با صفای صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. حسن منصوبی هستم، میزبان شما در گفتگوی فرهنگی امشب. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای که با سابقه دیریاز با حضور طیف روشنفکر و دانشگاهی به مسائل علوم انسانی می‌پردازد. خوش آمد خدمت فرد فرد یاران فرهمند و همراه گفتگوی فرهنگی امشب در رادیو گفتگو. بی فوت وقت اجازه میخوام نکته هایی رو در مورد موضوع امشب و بحث امشب که پیرامون علوم انسانی و جایگاه نظریه پردازی ایرانی یا بومی یا به هر حال تولید علم در حوزه مطالعات دانشگاهیان و اندیشه ورزان داخلی کشور هست و بحث رو به هیچ عنوان قرار نیست که در سطح تخصصی مدیران به قول معروف بررسی کنیم. صرفا گپ و گفتیست با دو عزیز بزرگوار دانشگاهی، استادان فلسفه و حقوق که معرفی خواهند شد خدمت شنونده های عزیز و از دریچه میزان و جایگاه تولید نظریه پردازی در ساحت علوم انسانی صرفا بحث امشب رو پیگیر خواهیم شد. خوش آمد مجدد خدمت یاران فرهمند گفتگوی فرهنگی امشب. خب کارشناسان خوب و با صفایی در مجلس حاضرند، خانم دکتر سید معصومه آقایی که خوش آمد میگیم خدمت این استاد عزیز دانشگاه. خانم آقایی درود بر شما.
عذرخواهی میکنم، من علیزاده هستم.
عذرخواهی میکنم من، بله بله، خانم دکتر سید معصومه علیزاده.
با سلام و عرض تسلیت خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، بابت شهادت سردار رشید سپاه سردار قاسم سلیمانی و مصادف شدن اون با ایام فاطمیه.
بله درود بر شما و تمام شهیدان راه اسلام و انقلاب. جناب دکتر نعمت آقایی خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی امشب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و توانمند و همچنین عوامل این برنامه، و عرض ادب و سلام دارم خدمت تمامی شنوندگان رادیو گفتگو. بنده هم به نوبه خودم ایام فاطمیه رو و همچنین شهادت سردار بزرگ اسلام رو خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت عرض میکنم. در خدمت
درود بر شما و نفس گرمی که در مجلس دمیدید جناب دکتر نعمت آقایی. خب من امشب در وضعیت خاصی قرار گرفتم و پیشا روی یک خانواده فیلسوف بگم یا فلسفه پژوه به هر حال قرار گرفتم در اجرای این برنامه، چرا که دو بزرگوار کارشناس زوج و زوجه هستند و بحث امشب ما هم یقیناً جمع و جورتر خواهد بود، چرا که با افکار هم یقیناً آشناتر هستند و همکارند در حوزه پژوهشی که فعالیت دارند. جناب آقای اگر اجازه بدید با خانم دکتر علیزاده بحث رو شروع کنیم و با پرسشی پیرامون مسئله تعریف جامعی که میتوان از مسئله علم و به خصوص این که علم علوم انسانی از لحاظ روش شناسی یا از لحاظ موضوع و به هر حال جوانب مختلف مطالعاتی چه تفاوتی با اصلیت علم دارد، با یک نگاه منطقی تحلیلی و فلسفی مسئله بررسی کنیم که آیا اصولاً شکافی بین دو ساحت علوم دقیقه و علوم انسانی وجود دارد که مانع کار نظریه پردازی و تلفیق این دو ساحت و این دو رویکرد به جهان هست، به مشاهدات و تجربیاتی که آزمایشگرها، دانشمندان یا فلاسفه برحال، آیا یک گاف در واقع وجود دارد این وسط یا خیر؟ خانم علیزاده،
خدمت شما عرض کنم که بزرگترین مشکلی که ما در این عرصه باهاش مواجه هستیم اشتباه و اشکال برداشتی در نوع واژه هاست. قبل از اینکه من وارد بحث بشم، اول علم رو یک توضیح جامعی برای شما داشته باشم. از دیدگاه منطقیون و فلسفیون، علم یعنی صورتی از شی که در ذهن هر کسی حاصل میشه. بنابراین این صورت حاصل میتونه شامل همه چی باشه، یعنی هم علوم عالیه هم علوم سافله. یعنی هر اطلاعاتی که من نوعی دارم علم من در ذهنم محسوب میشه. در تعریف علم هیچ مشکلی نداریم، اما در رابطه با اینکه این تقسیم بندی علوم به چه شکلیه، اولین بار ارسطو این تقسیم بندی رو در سطح علم انجام داد و علوم رو به علوم نظری و عملی تقسیم بندی کرد. علوم نظری شامل آنچه که مربوط به خداوند متعال بود که بعداً بو علی سینا اون رو الهیات به معنی الاخص و اعم مطرحش میکنه،
تئولوژی، بله.
بله که ما میخوایم وارد این مبحث نشیم و برای همه قابل فهم باشه. دوم علوم طبیعیات بود که شامل علم پزشکی، زمین شناسی و هر چیزی که مربوط به طبیعت میشه
و تجربه درود باشون، بله.
سومیش در بعد نظریش، تقسیم بندی نظریش، ریاضیات بود که شامل موسیقی، حساب، هندسه و علم نجوم، ستاره شناسی بود. در بعد عملیش، تقسیم بندی علم عملی به سیاست مدون که همین علم سیاست امروز ما محسوب میشه و مدیریت، علم تدبیر منزل که همون خانه‌داری و کودکیاری و خیلی چیزهای دیگه میشه در موردش لحاظ کرد.
درود بر شما، مقایسه قشنگی دارید میکنید.
و علم اخلاق که این علم اخلاق شامل روانشناسی و جامعه شناسیه.
بله.
اون چیزی که ما در بحث علوم انسانی میخوایم مطرح کنیم، اول باید ببینیم آیا ما علوم انسانی رو به معنی الاعم میخوایم اینجا بررسی کنیم یا به معنی الاخص.
بله. منظور شما از اخص و اعم رو اگر برای شما،
بله، خدمت شما این رو عرض میکنم. اگر ما به معنی الاعم بخوایم علوم انسانی رو در نظر بگیریم، همه علومی که در خدمت انسان هستن علم انسانی محسوب میشن. شما میتونید منکر بشین که علم پزشکی مربوط به علوم انسانی نیست؟
به جنبان.
میتونید منکر بشین که آیا مهندسی معماری ربطی به انسان نداره؟ هر علمی که در حیطه خدمت به انسان باشه بهش میگیم علوم انسانی. این به معنی عام میشه، یعنی به طور عام داریم بررسی میکنیم.
خیلی عالی، خیلی عالی.
اما اگر بخوایم به معنی اخص بررسی کنیم، میشه علم روانشناسی و جامعه شناسی، که این به صورت خاصه که مربوط به ذهن، فکر و ادراک انسانه،
درون و بیرون کالبد انسان.
بله. حالا ما میخوایم این رو از دید انسانی از دید علوم انسانی به معنی اخص بررسیش کنیم یا علوم انسانی به معنی اعم. اینها از همدیگه تفکیک ناپذیر نیستن. بله. به همدیگه ارتباط دارن، چرا که بعضی وقتا درونیات انسان از لحاظ پزشکی باعث میشه که روحیه و روان فرد دچار مشکل بشه. بنابراین اینا منفک از هم نیستن که انشاءالله در بحث‌های بعدی رو.
خیلی عالی، تشکر میکنم خانم مسمه علیزاده، خیلی برام جالب بود حقیقتش به عنوان حالا همراهی با شما که در مطالعات فلسفی سابقه ای داریم به اندازه خودمون، این روی کردی که گشودید حرف دل خودم بود، این که از زاویه ای نگاه کردید و اون بحث اعم و اخص که همه علوم نهایتا مرتبط به ارتباط انسان و جهان هستند. پس فی نفس الامر هیچ شکافی بین ساحت تجربه و ساحت به قول معروف تفکر صرف انتزاعی نیست.
یعنی بیشتر میکردمون به همون خدمت شما
خیلی عالی، یعنی سخن خودتون هست. بله. بسیار عالی.
ببینید ما، من جای این رو ندیدم، یه تقسیم بندیه که خودم انجام دادم، علوم عالیه و علوم سافله.
آفرین.
علوم عالیه علومی است که باعث ارتقای سطح فکری انسان میشه، انسان رو به درجات میرسونه، و علوم سافله انسان رو به سطح پایین میرسونه. اگر ما برآوردمون از علم این باشه که هر صورتی از شی در ذهن انسان علم محسوب میشه، بنابراین اون تفکری هم که یه قاتل برای قتل داره انجام میده یه علمه، ولی اونو به درجه نزول و حیوانیت میرسونه.
درود بر شما خانم علیزاده. ببینید یک نوع طیف انگار، جان دکتر آقایی اگر اشتباه میکنم اصلاح بفرمایید، یک طیفی انگار در پسینه ماجرای جستجوی معرفت قرار داره، یک طیف پیوسته که به قول خانم دکتر در هر گامی ما یک اطلاعی پیدا میکنیم، با هر شناخت جدیدی، از هر مشهود جدیدی، از هر ابژه یا عین یا واقعیت جدیدی، از هر تجربه علمی جدید، یک پله ارتقاء آگاهی وجود شناسانه، یعنی جایی که بحث معرفت شناسی و انتولوژی یا وجود شناسی با هم گره میخورند. این همون رویکردیه که حکیم قدیم ما ملا صدرای عزیز هم مطرح میکنه و یک نظریه اپیستمولوژی که فوق‌العاده پیشرو میشه محسوبش کرد، چیزیه که امروز در مباحث فلسفه علم بی‌اعتنا واقع شده. اصلا بنده شخصا از حوزه فلسفه علم الان اینجا نشستم داریم با شما صحبت میکنیم، هرچه این ور و اون ور در مقاله هایی که تولید میشه در پایان نامه ها و این ور اون ور به هر حال مطالعه میکنیم، میبینیم اصلا در این روی کرد سیری نشده که حکمایی مثل آل جناب ملا صدرا یا هر کس دیگری اون حکمای برتر که به قول خام دکتر به اون علم نافع اعلا دست پیدا کردن، به اون زاویه دید و یا به اون نظرگاه یا به اون مقام اشراقی و شهودی که به قول خودشون دست پیدا کردن، این امروزه فاقده در دانشگاهیان امروز ما در حوزه فلسفه علم، به ویژه که مسئولیت با پژوهندگان فلسفه علم اصلا کم رنگ و مسموع هم نیست. در این باب هم از شما بشنویم، البته توضیحاتی هم در مورد اهمیت علوم انسانی و مسائل پیرامون اون هم بفرمایید ممنون میشم.
خب درباره تعریف علم که خانم علیزاده جامع و کاملش رو فرمودند، اما این که یه تکمله باشه برای بحث خانم علیزاده، این که ما بگیم در طول تاریخ در این حوزه بحث نشده، این جای سوال داره. بله. چرا بحث شده؟ بله. اما این اقتضائاتی باعث شده که انسان در حول محور علوم انسانی کم حرکت بکنه.
آفرین.
ما در سیر تاریخی که نگاه میکنیم در گذشته، انسان بیشتر در گرو یا درگیر تعامل با طبیعت و برطرف کردن بسیاری از مشکلات جسمانی خودش، و بعد از این مرحله که ما اگر این تاریخ نگاه کنیم می‌بینیم بعد از قرن بیستم، اواخر قرن بیستم، انسان یه به یک ثباتی میرسه درباره تعامل با طبیعت و یا ثباتش در نظام اجتماعی، فارغ از جنگ ها میشه. بله. و این فرصت رو پیدا میکنه که بیاد
به خود نیز بیاندیشد.
بله. و بیاد وارد بحث علوم انسانی بشه. چرا که ما ببینیم در اروپا بعد از رسیدن به سیر علوم طبیعی یا همون تجربی، ما ببینیم که انسان دنبال یک سوالات اساسی هست و این رو نظام در واقع تکنولوژی بهش پاسخگو نیست،
دردهای درونیه بشه.
بله بله، به خاطر همینم انسان در حوزه ذهنش دنبال یک سری سوال اساسی هست و همین باعث میشه که امروزه به خصوص دهه‌های اخیر بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به این علوم پرداخته بشه و نمود بیشتری پیدا بکنه.
درود بر شما. بله.
خب بنابراین برمیگردیم به بحث اولمون. خب. یه تعریفی عرض بکنم و بعد بله بحث بله. اهمیت این علم رو و ضرورتش رو در
ضرورت علوم انسانی
رو. انسان رو بیم بحث بکنیم. ببینید در تعریف علوم انسانی این رو میتونیم بگیم که علوم انسانی در واقع علومی هستن که با بعد روحانی و معنوی انسان مانند سعادت، کمال، رشد و پیشرفت معنوی انسان سر و کار داره.
من فقط یک پرانتز کوتاه میخوام باز کنم. این مفاهیمی که فرمودید خدمت شنونده‌های محترم گفتگوی فرهنگی امشب عرض کنم که بهتر از من آگاهن، مفاهیمی هستند که متفلسفین اخلاق برش و بر موضوعیت داشتنشون بحث دارن، اما به طور کل به هر حال در علم ما به مباحث اخلاقی و مفاهیم اخلاقی معتقدیم. بعد معنویت و روحانیتی که می‌فرمایید در ساحت علم برای بسیاری از فرزانگان غربی یا دول بیگانه که ماتریالیست هستند، ما دیگه را هستند، کلام غریبی است، برای ما ایرانی‌ها پذیرفته تره.
ببینید بله، ما اگر بخوایم در تقسیم بندی کلی برداشت از علم و تعریف علم وارد بشیم، خب ما یه نگرش دینی الهی داریم، یک تعریفی از نظام علمی داره،
همون نردبانی که خانم دکتر فرمودن.
بله بله. یک بعد مادی داریم که نگرشش نسبت به جهان و برداشت از جهان فرق میکنه. خب طبیعی ما که به نظام دینی و ماورای طبیعت معتقد هستیم، علم رو اینطور تعریف میکنیم.
اصلا دقیقاً تایید حرف شما بود.
حقیقت‌های موجود در نظام هستی، یعنی هر چیزی که در نظام هستی هست ما بهش آگاهی پیدا کنیم میشود علم.
آفرین.
و محور این علم انسانه.
من معتقدم این موضوعیت خیلی مهمه جناب دکتر.
من خودم معتقدم به این که هیچ علمی نیست که با انسان
بی ارتباط باشه.
بله.
اصلا علم آمده تا معضل هستی رو،
یعنی علوم در نظام هستی مرتبط با این انسانه.
بله. ارتباط انسان با جهان.
ولی خب به هر حال تو بحث شاخ بندی ها، برای اینکه انسان راحت‌تر متوجه بشه این شاخ بندی های اتفاق افتاده.
بله جان دکتر نعمتی، ببینید ما در میون کلامتونم پریدم اسخای میکنم، ما در ساحت نظریه پردازی و نظریه صرف داریم نگاه میکنیم، یعنی الان قرار نیست ما در حوزه مکانیک و مهندسی ها و علوم دقیقه.
بله.
اون شکافه برای ما مهمه، شکافی که آغاز برنامه بهش اشاره شد بین علوم انسانی و علوم دقیقه، یعنی در واقع رویکرد قدیم القدیم حکمت ایرانی تا امروز روز ما بر مبنای یک بعد معنوی و یک ارتقا عرض کردیم. ملا صدرا هم میگه عالم و معلوم، شخص شناسا، فاعل شناسا، سوژه و ابژه یا عین تجربی علم در التقاط معرفت شناسانه با یک دیگر یک پله ارتقا در سطح وجودی پیدا میکنند که بحث حرکت وجودی مطرح میشه. بله در تایید کلام شما عرض کردم. بله. میخوام بگم نظریه، اگر ما قرار هست نظریه پرداز ایرانی داشته باشیم و اصلا بحث امشبمون و جلسه‌های گذشتم همین بوده، به این دلیله که موضع آغازین رو چنین اتخاذ کردیم که شما فرمودید. بله. اینو روی کرد معنوی به علم رو هم داریم.
درباره این که ما بگیم نظریه پردازی وجود نداره، خب این جای اشکال داره.
بله.
به هر حال حوزه‌های علمی ما، نظام دانشگاهی ما قطعاً به تناسب اون ضرورت که امروزه ایجاد شده و نیاز بشر به این مسئله، خب ببینیم نظام غرب با توجه به این که به اوج تکنولوژی تا حدودی میرسه، اما میبینه این تکنولوژی و صنعت پاسخگوی نیازهای درونیش نیست، بخاطر همین هم ناچارن برمیگرده به حوزه روحی و روانی و پاسخهای ذهنی و جامعه ما هم از این قاعده مستثنا
نیست.
نیست.
بسیاره.
به خصوص که جامعه ما یک جامعه دینی هست، دغدغه ذهنی جامعه ما پاسخگویی به نیازهای اساسی درونی ذهنیشه.
آفرین. میخواستم همینو اشاره کنم جناب آقای عزیز. ببینید در ساحت علوم انسانی چقدر ضرورت و اهمیت دارد مسئله نظریه پردازی، چون امروز شما وارد هر جمع روشنفکرینی که میشید، روشنفکرهایی که میشید، در حالا در پایتخت که خودمون رفت آمد داریم. ببینید یه مثالی پیش از برنامه با حضرت عالی صحبت میکردیم، خیلی کوتاه فقط میخوام بگم که از شما بیشتر بشنویم، نحوه برخورد بزرگواران تحصیلات تکمیلی حالا چه در داخل چه در خارج از کشور با مسئله نحوه استدلال و نحوه تحلیل هنوز به صورت سنتی است. یعنی غرب گرایان ما یا کلن غیر ایرانی گرایان ما، فلسفه مدرن گرایان ما، که البته ما اصلا انکار نمی کنیم درستی یا نادرستی این مسئله رو، یعنی کاری به این اصلا نداریم، اینها هنوز بر اساس استدلال قال عن الدریدا، قال عن البودریار، قال عن پوپر کوین و دیگران بحث میکنند. یا شما در فضای مجازی مثلا نگاه میکنید از روشن فکران ما، همیشه سعی بر این دارند با آوردن پاراگرافی یا اندیشه ای از یک فیلسوف در ذیل اون اندیشه خودشون رو مطرح کنن، که این گونه به هر حال یک برچسب ارجحیت و قابل قبول بودن به اون اندیشه زده شده باشه. ما هنوز دوچار اینیم، یعنی به اون جسارت و گستاخی نظری پردازی نرسیدیم، یا همچنان شما با بزرگواران که فلسفه نخوانده‌اند ولی در علوم دیگر صاحب نظرند صحبت میکنید، میبینید حکمای گذشته ما رو به هیچ عنوان دخیل در علم امروز نمیبینند، در صورتی که غربی ها امثال اومنس و دیگران حتی در فیزیک جدید، حتی در علوم دقیقه به این نتیجه رسیدن. بنده عملا در مقدمه یکی از کتاب‌های فلسفه کوانتومی می‌خوندم از استادای آلمانی که بایستی رجوع کنیم به حکمای قدیم و نظرگاهی که نسبت به ارتباط انسان با جهان داشتن. من خیلی حرف زدم، سکوت می‌کنم، از شما بشنوم.
خواهش می‌کنم. این که ما بگیم امروزه عرض کردم نظریه پردازی وجود نداره، گفتم این جای تأمل داره.
بله.
اما اینکه نظریه پردازی جایگاه خودش رو پیدا بکنه یا کسانی که دارای نظریه هستند تو جامعه امروز مورد پذیرش باشن خیلی مهمه، بس حمایت‌های اجتماعی یا زمینه‌های اجتماعی که فراهم بشه، اینکه افراد جرأت و جسارت این رو داشته باشن که نظریات خودشون رو وارد عرصه‌های اجتماعی و انسانی بکنند. ما این مشکل رو داریم،
اصلا مشکل همین استاد
متاسفانه رفته به طرف تقلید از نظریه‌های گذشته یا تحت حمایت افراد خاص قرار گرفته.
بله،
و این
بله.
جسارت و جرأت من به واقع میتونم بگم در نظام علمی وجود
نداره. بله آفرین، دقیقاً منظور بندم همینه. اون نقطه روانشناسانه قضیه رو فکر کنم نشانه باید گرفت، این گستاخی و این تزلزل، عدم گستاخی، عدم جسارت، عدم تحور، بهتره بگم حالا گستاخی میگم برداشت اخلاقی نشه از این کلمه، گستاخی علمی منظور ماست، یعنی
جسارت
در نظری پردازی که اتفاقا خود پوپر هم در فلسفه علمش مطرح کرده، میگه نظریه ها هرچه جسورانه تر باشند و شواهد بیشتری رو پیش بینی بکنند، اتفاقات و رویدادهای بیشتری پیش بینی کنند، علمی تر تلقی میشن، البته با حصول حالا شرایطی، و این مکتب هم مکتب خیلی کلاسیکی تلقی میشه امروز. بس در اینه، ما قبلا در رادیو گفتگو با حضور بزرگانی از دفتر کرسی های نظری پردازی و کارشناسان دیگر درد بر این بود که ما 70-75% پروفسور قنداقی اینجا با آمار دقیق از دانشگاه صحبت میکردن، همیشه کاغذ جلوشون بود و مستدل میفرمودن که 70-75% مقالاتی که در حوزه مهندسی آبیاری، کشاورزی، مهندسی های مختلف هنوز که هنوزه، یا مثلا مکانیک هواپیما هنوز که هنوزه درگیر مسائل مکانیکی هستند، بحران‌های مثلا مهندسی هستند که 20 سال پیش 30 سال پیش در کشورهای غربی برقرار بوده. شاید یکی از دلایلش این هست که ما با کمبود متن، کمبود پیپر است به اصطلاح خود دانشگاهی ها، کمبود مرجع درست و حسابی در بازشناساندن و احیای تفکر اصیل ایرانی بازمانده ایم، در این کمکاری کردیم. مثلا شما نگاه بفرمایید شیخ بهائی رو ببینید، این کودک نابغه نادره اعصار در 5 سالگی در کتابخانه امیر شهری که در حالا جبل عامل لبنان اونجا بزرگ شده تا سنین 13 سالگی به کتابخانه دسترسی داشته از ریاضیات حوزه اسکندرانی آریستورخوس و امثال هم و ریاضیات اونها رو فائق بوده که به چنین اعجازها و سحرها و شعبده هایی در حوزه آرشیتکت، مهندسی عمران، مهندسی گاز، حتی برای خروج گازها از زیر خاک اصفهان به خارج شهر و اون شمع حمام و اون مناره های جنبان، چرا ما امروز نداریم اگر اینقدر ادعای پیشرفت در ریاضی و مهندسی داریم؟ کجاست این ادعای گزاف دانشگاهیان چه داخل چه خارج کشور؟ چرا رازهای نزدیک تاریخی ما همین 300 سال 400 سال پیش رو هنوز با علم مدرن نمیتونیم باز کنیم؟ اون حکیم 300-400 سال پیش به چه روی کرد، به چه نظرگاه، به چه مقام اشراق و شهودی از ارتباط خودش با جهان رسیده بود که این گونه نظریه میداد؟ یک فیلسوف سیاسی است شیخ بهایی، یک فیلسوف اخلاق هست، یک شاعر هست، یک مهندس عمران هست، کیست این بشر و امثال او؟ بحث در اینه چرا امروز نداریم با این همه ادعا در دانشگاه های ما، و اگر از رسانه این بحث ها پخش نشه از کجا پخش بشود؟ ما هیچ وقت انتظار نداریم یک استاد دانشگاه بیاد علیه خودش جلوی دانش آموزانش دانشجویانش صحبت کنه. جای بس همینجاست. خانم دکتر در خدمت شما باشیم. خانم علیزاده
خواهش میکنم.
خب اگه حالا این تقسیم بندی رو به انسانی، طبیعی، علوم زیستی، علوم فنی و بقیه دسته بندی کنیم، جایگاه علوم انسانی کجاست؟ چقدر بیشتر بهش محتاجیم؟ فکر میکنم جایگاه بنیادین با علوم انسانیه با توجه به این صحبت.
درست. من قبل از اینکه سوالی رو که پرسیدین پاسخ بدم، یه گریزی بزنم به صحبت قبلیتون. فرمودین چرا ما در دانشگاه چنین چیزهایی رو نداریم. ببینید، واژه منطق، فلسفه و عرفان، یا دیدگاه منطقی، دیدگاه فلسفی و دیدگاه عرفانی، به زبان ساده بخوایم عنوان کنیم که برای همه قابل فهم باشه، نه فقط برای قشر فلسفه.
درود بر شما.
منطق یعنی راه درست فکر کردن. یعنی من تا درست فکر نکنم نمیتونم درست استدلال کنم. فلسفه راه استدلال رو به من نشون میده، علمیست که استدلال رو به من نشون میده.
درود بر شما. آموزگار استدلال است.
بله. من چجوری میتونم استدلال کنم؟ زمانی که منطقی فکر کنم و درست فکر کرده باشم. حالا زمانی که من درست و منطقی فکر کردم و صحیح استدلال کردم، نتیجتاً به درجه عرفان میرسم، همون درجه‌ای که حکمای قبلی ما رسیدن.
خانم دکتر علیزاده، ببینید، این به همین که کلمه عرفان میآید وسط، من چون عرض میکنم تو کار فلسفه علم خیلی جنب و جوش داشتم، با بعض مجامع مختلف تعمدن درگیر این مسئله شده بودم، چرا به حکمت قدیم اینقدر بی‌اعتناست امروز جامعه امروز روشنفکران. همین که کلمه عرفان رو بیارید، فکر میکنن به خاطر نداشتن عقبه مطالعاتی درست، فکر میکنن شما از مباحثی دارید صحبت میکنید که مال ماوراء الطبیعه، نه مابعد الطبیعه، ماوراء الطبیعه است و اصلا جایگاهی در خرد انسانی ندارد. در این حد
خدمت شما عرض کنم که عرفان به زبان ساده بخوایم بحث کنیم، من در اولین ورودی بحثم این رو مطرح کردم، ما اشتباهی در توجیه واژه هامون داریم. واژه برای خود ما جا نیفتاده، نتیجتا استدلالی که از واژه داریم صحیح نیست.
درود باشه.
عرفان یعنی درست معرفت پیدا کردن، یعنی شناخت پیدا کردن. شناخت روی چی؟ ببینید، عرفه رو چرا میگن روز عرفه؟ یعنی روز شناخت پیدا کردن. کسانی که میرن تو صحرای عرفات عمل خاصی رو انجام نمیدن، فقط دارن تفکر میکنن. فقط باید تفکر کنن که من کیم، به کجا میخوام برم و اصلا چی هستم الان، جایگاه هم
خیلی عالی. یعنی در واقع یک کارناوالی، یعنی خیلی بخوایم امروزی صحبت کنیم، شبیه روشنفکرهای خودمون، یک کارناوالی است که انسان رو دعوت میکنه به تفکر، حالا به صورت سنتی، حالا هرچه بوده، منشی است برای ایجاد یک جایگاهی، به قول سهراب، جایگاهی، اتاقی که برای فکر چه ابعاد ساده ای دارد، یک خلوتی، یک دنجی که به سوالات اصلی انسان فکر بشه.
نتیجتا زمانی که ما اشتباه فکر میکنیم، اشتباه استدلال میکنیم، اشتباه هم شناخت پیدا میکنیم،
در اشتباه هم عمل میکنیم.
یعنی اشتباه هم عمل میکنیم. علتش هم اینه که ما فکر کردن برامون سخته، اما قضاوت کردن برامون راحته. همون چیزی که شما فرمودین، اگر از عرفان صحبت کنیم، فکر میکنن ما از زاویه خارج شدیم یا به اصطلاح امروزی ها زدیم تو جاده خاکی. این چیزیست که در مشکلات مربوط به علوم انسانی وجود داره. علوم انسانی دقیقاً درگیره با ذهن و فکر افراده، با روان افراد درگیره، و این درگیری با روان و ذهن افراد باعث میشه که بتونه نظریات مختلفی رو ارائه بده. منتها نظریه و نظریه پردازی با هم متفاوتن. متاسفانه امروزه افراد فرضیه رو با نظریه یکی میبینن. متاسفانه مشکلی است که ما اینجا داریم. فرضیه چیزهایی است که ما میایم برای خودمون استدلال میکنیم.
حدسهایی است. حدسهایی ابتدایی. به قول ابن سینا، حدسهای قدسی آغاز کار تئوری پردازی و اندیشه است.
حدسهای ابتدایی من امکان داره من آخر به درجه مثبتش برسم یا منفی، علی حال یا ردش میکنم یا قبول. اما در نظریه پردازی رد نمیشه، نسخ نمیشه. اگر من امروز نظریه ای رو بخوام بدم، نظریه از بین نمیره.